28 بهمن 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مبصر، من دیدم شروع بی را نوشته ای من از نیمه رمضان 1427 بود. خب نوشتنم رو شروع کردم از شوالش، از شوالش شروع به درس کردم تا الان قریب 12 سال بی طول کشیده است که دیگه آخراشه، یکی دو مسئله دیگه تموم. مسئله بعد دیگه آقایون میان سر خیار دیگه. نه میگم که بیان سرش خیارات. التفقه در مسائل تجارت. این تفقه ما تا اینجا تو بیعش 12 سال شد. 5 سالم محرمه رو گفتیم، سرجمش تا حالا شده به 17 سال. و البته خب این 17 سال بله محرمه که شد 3 جلد، بیعم میشه 6 جلد،
9 جلدم
شیخ حالا بحثمون تفقه در مسائل تجارت. آقایون میفرمایند مستحب. عبارت شیخ را اگر برای شما بخونم، شیخ در کتاب نهایه که کتاب فتوای شیخ است میفرماید ینبغی للانسان، نهایه صفحه 371، اذا اراد التجاره ان یبتدع اولا فیتفقه فی دینه. وقتی میخواد تجارت رو شروع کند سزاوار است که تفقه در دین کند. لیعرف کیفیت الاکتساب، تا بدوند چجوری میشه پول در آورد تجارت کرد. و یمیز بین العقود صحیحه و الفاسده، عقد صحیح و فاسده بتوند از هم تشخیص بده. و یسلم من الربا الموبق، و از ربا که گناه بزرگی است سالم بموند تو بیع و شرائش. و لا یرتکب المعصم من حیث لا یعلم به، و مرتکب گناه نشد از اون نوعی که نمیدوند، ندانسته آلوده به گناهان نشد. بنابراین تاجر کاسب قبل اینکه میخواد شروع کند به کسب و به تجارتش میبایست که مسائل شرعیش رو بدوند. و خوب توجه کنید، فقط قصه کاسب نیست و تجارت، هر عملی وقتی میخواد اون عمل را شروع کند باید مسائل محل ابتلاعش و نسبت به اون عمل بدوند. دکتره میخواد دکتریشو بکند، پزشکی، باید مسائل مربوط به پزشکیش رو بداند. یعنی الان بدوند اگر یه زن نامحرم میاد سراغ او مسائل رو بداند که اگر میشود با حرف زدن با بیمار زن مداوا کند فقط حرف بزند، اگر با حرف زدن نمیشد نگاه کند، اگر با نگاه نمیشد لمس کند، در لمس اگر با لمس با دستکش میشد، یعنی با مانع با دستکش لمس کند، اگر با دستکش نمیشد اون وقت بله. پس بنابراین ببینید اینا همه مراتب دارد، دقت میکنید؟ این مراتب شرعی را باید بداند، باید مراعات کند. اینجور نیست که زن که رفت از تو مطب به او بله بگد یالا بخواب، رو سریشو وردارد، لباسشو به همین جور، این به این کیف نمیشد. باید مراعات بکند یه سری مسائل را. توجه میکنید. بنابراین خانومه گفت بله، گفت تو مطب دکتر رفتم میخواست معاینه کند، حالا فرض کنید میخواد گوشی بگذارد، خیلی خوب قلبشو میخواد که ببیند. خب حالا ما یادمونه دکتر ها و روزا وقتی میخواستن یه زنی یا گوشی هم بذارن از رو لباس میذاشتن، یا حالا زن ها و روزا که 40 تا جاکت های نازم سن میپوشیدن، میگفت یه دو تا جاکت ها رو بزن بالا، اما اون پیرن زیریه رو کاری نداشت، گوشی هم وقتی میخواست بذاره اینجوری روشا میکرد اونور، آگوشی ها میذاش بله که حتی نگاه نمیکرد و گوشی ها میذاشت. توجه میکنی به خود زن. خب حالا میگم من رفتم پیش دکتر، تا میخواد گوشی بذاره اول رو سری منو کند انداخون. توجه میکنی؟ خب به چه مناسبت تو میخوای یه گوشی بذاری چیکار به روسری یه ضعیفه داری که روسریشا پرت میکنه اون طرف؟ دقیق. پس مسائل شرعی، مسائل شرعی باید نه فقط در باب تجارت، هر کسی اشتغال به هر شغلی که پیدا میکند در اون اشتغال به شغلش باید مسائل محل ابتلاشو. الان بحث غسل میت بود، یالا حالا شد اسم مردشور، شغل شریف مردشور، خیلی حالا لیسانس دارد یا دکترا شده مردشور کاری نداری، الان که دارد مردشور میکند باید مسائل مردشوری را بلد باشد که چجوری من مرد کی خودم غسل برم واجب میشد، غسل مست میت کی نمیشد، چجوری باید اینا را بشورم، کجا را باید به قول آقای ظفر بفرمایید که تیمم بدم، تا چه حد میشه بشوریم، بعد وقتی که بدن زخم باشد چه جوری بشوریم این زخم را. توجه میکنید؟ آمده پیش خود من پرسید آقا ما تصادف کرده است جوان و فوت که شده سرش کلن رفته، یعنی اینجوری سر دیگه نیست، قطع شده است، سر قطع شده و نیست اصلا، سر له شده، خیلی خوب، و گردن بی سر است. الان اینو ما چه جوری غسلش بدیم؟ خب شارگ الان دیگه بازه، همینجور خون میاد، شما هرچی بشورین این خون میاد. توجه میکنی؟ اینا باید بدوند که چه جور بکنن. پس هر کس نه همون نه همون تو چیز بفرمایید که فریزه، تو فریزه میذارن یه رو دو رو که بذارن این تمام خونم منجمد میشه دیگه، منجمد که میشه نه دیگه، برای غسل میشه اینو میذارن تو فریزه منجمد بشه، منجمد که شد فوری میارن بیرون غسل میدن با پلاستیک کفن. خیلی خوب، ما هم حالا حکم حالا رو میگم، در قبل بله باید که با در هر صورت پس ببین پلاستیک میکنن دیگه. شما وقتی که مرده زخمی بدنش دارد، برای اینکه کفن آلوده نشه اول یه پلاستیک بذارید، میتو بذارید داخل پلاستیک، بعد کفن کنید رو پلاستیک، دیگه آلودگی پیش نمیاد، یعنی کفنتون نجس نمیشه، همین کفایت. در هر صورت ببینید این قصه یه تجارت فقط نیست، بیع و شرا نیست، هر کس متصدی هر عملی می شود باید مسائل شرعی عمل خودش را بدوند. دقت می کنید؟ و شغل خودش را بدوند. این مثلا فرض کنید دکتر ناباروریست، کلینیکی ناباروری دارد، همین که تو اصفهان و یزد و اینا هست. الان این می خواد فرض بفرمایید یه خانمی آمده است نطفه ازش بگیرد، یه خانم دیگه نطفه ندارد، خودش یا شوهرش میخوان برای اینا تزریق کنن، اینا چه کارشون جایزه چه کارشون جایز نیست، مطابق فتوای چه کسانی جایزه، اینا باید مسائل شرعیشون رو بدونن. هر کس متصدی هر عملی که میشود باید مسائل شرعی عمل خودش رو یاد بگیرد و تاجرم از این حیث مستثنا نیست، کسی که شغلش بیع و شراء و تجارت و داد و ستد. لذا محققم میفرماید تو آداب تجاره، فیستحب ان یتفقه فیما یتولاه، مستحب است تفقه کند در آنچه که متصدی شده است. اون چیزی رو که متصدی شده مسائلش رو یاد بگیره. باز علامه میگه این شرایط جلد 2-4، جناب علامه میگه یستحب لطالب تجاره ان یتفقه اولا، مستحب است که طالب تجارت اول تفقه بکنه در مسائل شرعی، بعد تجارت رو شروع بکنه. پس این کلام شیخ طوسی محقق علامه، علامه در قواعد جلد 2 صفحه 13، محقق شرایط جلد 2-14، چاپ مرحوم بقال. چه باید گفت؟ میگم آقا این که گفتم درس فقه و اصولمون، دقیقا درس فقهمون ارجاع باید میدادیم به همین جای اصولی که همین امرو برادون گفت، و البته فردا و پس فردا کدوم قواعد جلد 2 صفحه 13 درسمون. بله فقه اصول من حسن تصادف یکی شد که کار آسان تر بشه. میگم آقا تحصیل علم به احکام، این تحصیل علم به احکام شرعی چند قسمه. یک قسم تحصیل علم به احکام شرعی علی نحو وجوب کفایی است از باب اجتهاد، یعنی در جامعه میبایست همیشه مجتهدینی باشن که احکام شرعیه رو استنباط بکنن، و این تکلیف، این وجوب، وجوب کفایی است. و اینایی که استنباط میکنن احکام شرعیه را بل اجتهاد و وجوب کفایی، اینا همه مسائل رو باید اجتهاد، یعنی چه اونایی که محل ابتلاعشون است چه اونایی که نیست. لذا عرض کردیم فقیه مسائل احکام النساء را هم استنباط میکنه، فقیه احکام حج را هم استنباط میکند، احکام زکات را هم استنباط میکند، با اینکه خودش مستطیع نیست، با اینکه خودش هم هیچ کدام از چه بفرمایید از اون 9 چیزی که زکات برش واجب است ندارد، استنباط میکنه. توجه میفرمایید؟ این وجوب، وجوب چیست؟ وجوب کفایی است که باید مجتهد باشد و مجتهد همه رو باید استنباط کنه. خیلی خوب، حتی مستحبات و مکروهات رو هم باید استنباط کنه، مجتهد نه بقیه مرد. چرا؟ به خاطر اینکه شریعت به مجموعش نباید چه بشد؟ مندرس بشد، فراموش بشد. اینی که ما دیدید تو این بحث بیتا اینجایی که کردیم، بعضی وقتا آقای صادقی اعتراض میکرد و احکام عبید و اما را تو داستان ام ولد، بیع ام ولد رو بفرمایید که آیا کافری میتواند عبد مسلمانی رو بخرد یا نه، تو ام ولد مختصرش کردیم. تو اینکه کافر میتواند عبد مسلمان رو بخرد نقطه مفصل تر شد. اینا رو میبینید خدمت شما، بله بعضیشو گفتیم در حالی که اصلا امروز دیگه نه عبدی وجود دارد نه امعی وجود دارد. لئلا یندرس احکام شرعی، نباید احکام شرعیه چه بشد؟ فراموش بشد، از اذهان برود، حتی مستحباتش حتی مکروهاتش. توجه میکنید؟ پس مجتهد همه احکام شرعیه را میبایست استنباط کند، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، حتی اون چیزایی که محل ابتلاعش نباشد، حتی اون اموری که در آینده ممکن است اتفاق بیفتد. یعنی الان حکم سفر به کرات دیگه رو بیان میکنه، میگه لو فرز روزی روزگاری اگر کسی برود زندگی کند در کره مریخ، نمازش چجور باید باشه؟ قبلش چجور باشه؟ ترجمه میکنید؟ بفرمایید اینا احکام، حتی اینا رو. بله. یکی از چیزایی که بله خدا رحمتش کند، این آقای شیرازی، آقای آس محمد شیرازی متذکر میشد تو برخی رساله ها و کتاب های فقهیش، همین احکامی بود که در آینده اتفاق میفتد و آقایون هم از همین باب تمسخرش میکردن که در کره مریخ لوفرز اگر کسی برود نمازشو به چه سمت بخواند. خیلی خوب، الان کسی در کره مریخ نیست. شما از کجا میدونید تا قرن دیگه نمیشد تو کره مریخ رفت؟ یه وقتی دید تا قرن دیگه اصلا یه عده رفتن کره مریخ زندگی کردن. کره الان میدونید که یکی از نزاها، نزاع بر سر چیست؟ بین دول کبرا، نزاع بین در فضاست که فضا رو چجور هر کسی برای خودش تسخیر کنن. توجه بکنه امرو نیست، ولی چیزی که امرو نیست اینجور نیست که هیچ وقت نشد. بنابراین حتی مسائلی رو که احتمال میدهد در آینده ممکنه واقع بشن، اون مسائل هم مجتهد باید بیان کنه. اشکالی ندارد، باید اینا بحث بشه از پیش، اینا باید بحث بشه، آروم آروم بفرمایید بررسی بشه، تحلیل بشه، نه تا حکم بهش برسیم. دفعتن واحد مسائل رو همون وقت میگن، همون وقت هم بله یه وقت دیدیم که جوابی نداشتن. شما از الان شروع میکنید به بحث کردنش، لذا اینی که آقایون میگن که فقیه همیشه از اجتماع خودش عقبتر است، به خاطر این که در اجتماع باید حادثه‌ای اتفاق بیفتد، واقعی اتفاق بیفتد، ثم فقیه چه کند؟ حکم اون حادثه را بیان بکند و بگرد. و لذا اینی که از یه فقیه انتظار دارن همیشه فقیه جلوتر از جامعش باشد، میگه اصلا فقیه نمیشه جلوتر از جامعش باشه، فقیه همیشه یه قدم عقبتر اجتماع. چون آفرین، چون باید موضوع تحقق پیدا کند این حکمشو بیان کند. تا موضوعی تحقق پیدا نکرده چه حکمی بیان کند؟ جوابش همین است. جوابش این است که آقا لازم نیست موضوع تحقق خارجی داشته باشه. موضوع رو میتواند فقیه چه بگه؟ احتمالی فرضی بگد لو فرز اگر بشر رفت کره ماه چجوری نماز بخونه؟ الان که میرد کره ماه اونجا بیوزنیست، درسته؟ در حالت بیوزنی میخواد وضو بگیرد، چجوری وضو بگیرد؟ همین دیگه، میخواد وضو بگیرد، آب را بیریزد، آب نمیاد کف دستش. مثل حالا نیست که شما شیر آبا میکنی آب یاد کفی دست دو آب رو هم که داشته باشد، آب رو که بیریزد آب میره، آب وای نمیسه. الان میخواد وضو بگیره، چجور وضو بگیره؟ الان جنوب شد اونجا، چجوری غسل بکند؟ الان رفته از شویی، میخواد خودشو تطهیر کنه. خب آلت خودش رو که بول کرده میخواد آب بکشه، چون بولو میگون به غیر آب تطهیرش نمی کند دیگه، درسته؟ خب چه جوری آب؟ آب هرچی بیریزد میر، آب نمیاد رو آن.
خودش هم میره.
خب اشکالی نداره. اشکالی نداره. بول که از محل بول خارج میشه، بول که جای بله. وقتی خارج شد زمین نمیریزد، یعنی نمیرد به طرف پایین. بول بر میره. خیلی خوب. الان شما یه کسی که در این حالت بیر، چون جاذبه نیست دیگه، وقتی جاذبه نیست حالت بی‌وزنی است، الان رفته میگه آقا خب یه فقیه اگر که یه ذهن بازی داشته باشه میتونه همه الان اینا رو فرض کنه و حکم بده. حالا
چه؟
حالا پس بنابراین این فرمایش آقایون اشتباه بود. رو توی گروه ها دیدم نوشته امام گفتند که روحانیت همیشه باید از جامعه چند قدم جلوتر باشد. بعد نوشته بود این معنا در مورد فقیه صادق نیست، چون فقها همیشه چند قدم عقب ترند به جهت اینکه باید موضوع تحقق پیدا بکند تا فقیه حکمشو بگه. خب کی گفت است که موضوع؟ خب در رأس روحانیت فقهان دیگه. روحانیت مراتبی که دارد، در رأس روحانیت مراجع و فقهان، این که معلوم. میگه این نمیشد هیچ وقت، وقتی رأسشون عقب ترن الباقیشون هم به طریق الاولا. خب بنابراین این تحقق پیدا نمی کنه. میگم آقا چرا تحقق پیدا نمیکنه؟ میتونه تحقق پیدا کنه، مگر اون وقتی که امام حکومت اسلامی رو طرح کرد حکومت دستش بود، ایشون طرح حکومت اسلامی رو کرد در حالی که یه تبعیدی بود توی کشور دیگه بیگانه. خیلی خوب، پس بنابراین فقیه میتواند موضوع رو فرض کند و حکم رو بر اساس اون موضوعی که فرضیست بگه. دیگه آقا رفتین کره ماه، رفتین مریخ، نماز دون، روزه دون، بفرمایید طهارت و نجاست دون، تطهیر دون، وضو دون، غسل دون، چه حکمی دارد؟ خیلی اینا این فقه پویا نیست، این فقه جواهری است. اینا رو تعیین میکنه. خیلی خوب، حالا اونایی که ذهنشون به این چیزا نیست میخندند و مسخره میکنند و بله چنانچه عرض کردم اون مرحوم مورد تمسخر واقع میشد که ببین چی چیانه، اگر کسی در کره ملی خرف کجا نماز بخونه دا، چه جوری قصد کنه دا، اینا چی چیست، این برش کس نوشته ایسا و جا میکنیم. میشد موضوع رو فرض کرد و وقتی موضوع رو فرض کردید حکم کنید برش و لازم نیست موضوع در خارج اتفاق بیفتد. خیلی خوب، خوب و فقیه حکمش رو بیان میکنه. این مال وجوب چی؟ تعلم احکام که کفاییست. خیلی خوب، دلیلش هم آیه شریف سوره توبه آیه 122 است. فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین. درست شد؟ خیلی خوب، و پر واضح هست که این وجوب، گفتم وجوب کفاییست و به اجتهاد است نه به تقلید. این وجوب کفایی نسبت به همه احکام شرعی هم هست، حتی مستحبات و مکروهات، و این یه قسم از تعلم احکام شرعیه. قسم دوم تعلم احکام شرعیه است از باب عمل خود مکلف. مکلف نسبت به عمل خودش میبایست که احکام شرعیه را تعلم کند و یاد بگیرد. خیلی خوب، این قسم
خودش هم اجتهاد کنه
نسبت به چیزایی که محل ابتلاء خودش است. آنچه که محل ابتلاء خودش است میبایست مکلف یاد بگیره. حالا اگر مجتهد است به اجتهاد یاد بگیره، اگر مقلد است به تقلید یاد بگیره. این وجوب وجوب عینی است، توجه میکنه، این غیر اون کفایی است. اون کفایی اون مال مجتهدین بود و اینا، این وجوب عینی است و نسبت به مسائلی که محل ابتلاشه، و این فقط واجبات و محرمات رو میگیره. شما مستحبات و بلد نباشید اتفاقی نمیفته، مکروهات هم بلد نباشید اتفاقی نمیفته. فرض کنید قصابه باید که واجبات ذبح شرعی را چه باشد؟ بلد باشد، محرماتش هم بلد باشد، گوشتم که میخواد بده دست مردم بدوند کجاوای این گوسفند جزء چی هست؟ جزء محرماته. اون جاها را چکار کنه؟ بگیره دو بده دستی. اون رونه که میخواد برای مشتری بگیره بکشه، حرومی رونو باید بدوند کجاشه، باز کند، حرومی رون رو چه کند؟ درارد، حرومی رو بندازد کنار، گوشت مشتری رو بهش تحویل بده. درسته؟ پس قصاب یه واجباتی دارد، یه محرماتی دارد، اینا رو باید یا رونو میدد دست طرف بدون اینکه میگه خوردش نکن، درستی میخوام، خیلی خوب، پس باید حالیش کند که این تو این رون الان یه حرومی هست، اون حرومیشو مواظب باشی نخوری. این پاچه گوسفند خیلی خوب، تو پاچه یه چه هست؟ یه حرومی هست. اون حرومی که تو پاچه است اونو باید چی کار کنی؟ دراری بندازی. اینا نخورده نباید بشن. خب هر جا گوسفند یه سری جاهای حرومی دارد، این حرومی هایی که هست اینا رو باید جدا کند و بدن. یا زبر رو باید تمام واجباتشو بلد باشه. اما کلیه خوردنش چیه؟ بله مکروه، کلیه قلوه، همون که شما بهش میگن قلوه است. نه جگرش خود دلم اشکالی نداره. بله قلوه، فقط قلوه که همون کلیه ها باشه. کلیه ها که راحت داره خوردنش، اما خرید و فروش میکنه. حالا ندوندم مکروهه، اشکالی نداره، کل مکروه اینجای ترجمه میفهم. یا موعظی از مستحبات رو ندوند، اشکالی نداره. پس بنابراین نسبت به عمل خودش، هر شخصی نسبت به واجبات و محرمات باید بداند و تحصیل کند، یاد بگیرد واجبات و محرمات عمل خودش را. و این وجوب، وجوب عینیست، عینیست، تکلیف کفایی دیگه نیست، عینیست. الا این که آیا به خاطر این وجوب طریقیست یا چی؟ یا موضوعیست این وجوب؟ اینو عرض کردیم تو درس قبلی که خلافیست بین مشهور و بین مقدس اردبیلی و شاگردش صاحب مدارک و آقای آخوند در آخر کلامش، که اینا قائل به وجوب موضوعی شده اند و مشهور قائل به وجوب طریقی هستند. خیلی خوب، پس تا اینجا روشن شد. اینم شد قسم چی؟ دوم. یه قسم سوم هم داریم که حالا بعد خدمت شما عرض میکنم. ثم اینی که وجوب عینی دارد، تعلمش واجب است، بناهن بر اون کسی که مجتهد است بل اجتهاد باید تعلم کنه. اونی که مقلد است همینقدر که از باب تقلیدم بدانه کفایتش است. خیلی خوب، این وجوب، وجوب تعلم احکام شرعی حکم عقل. عقل میگه یاد بگیر که تویی که داری مبتلا میشی حرام و حلال نکن. این وجوب، این وجوب حکم عقله. عقل میگه تو الان مبتلا میشی به این مسائل، حالا که مبتلا میشی احکامشو یاد بگیر که مرتکب گناه نشی، که عملتو درست انجام بده. قصابه گوسفندی که برای مردم میکشه، گوسفندا چه نکنه؟ حرومش نکنه. ترجمه میکنه؟ گوسفندا حرومش نکنه. و الا اگر گوسفندا حرومش بکند مال مردمو ضایع کرده دیگه. درسته؟ میتره که نمیشه خوب ضامن. یا فرض بفرمایید، بله دیشب بود، پرشب بود، زنگ میزد میگه آقا بیماری دارد، براش طبابت کرده اند، روغن جوجه تیغی بماله. به زانوها شده اون قسم. حالا این روغن جوجه تیغی خب میخوادن نماز بخونه. جوجه تیغی حلال گوشته یا حرام گوشته؟ جوجه تیغی خب بنابراین که جوجه تیغی حرام گوشته است، الان چی کار کنی؟ این روغن هم که میدونین روغن که آدم به ماله تا مدت ها چربی شو بفرمایید اینا هست، این هم میخواد از این طرف نماز بخونه. اگه نجس باشه و از اون طرف نماز میخواد بخوند، برای هر نمازی باید چیکار کنه؟ برد بشورد و اینا رو صابون بزند و اینا که چربی برد و اینا. خیلی خوب، الان چیکار کنه؟ سوال کرده چیکار؟ گفتم آقا حرام گوشت هم که جوجه تیغی باشد و هر حیوان حرام گوشتی اگر تزکیه بشود پاک میشد، نه گوشتش حلال بشد و پاک میشه دیگه، نجس نیست. خدا جشامی تزکیه گذاشت. گفتم آقا این جوجه تیغی رو تزکیه کن، یعنی ذبح شرعی، یا اگرم شکار میکند، چون اینا حیوان وحشیه دیگه، شکار میکند موقع شکار بسم الله بگه، رسید بالا سرش هم مرده باشد دیگه چیه؟ دیگه پاکه، تزکیه شده است، چون به صیدم تزکیه میشد دیگه. در نتیجه وقتی که تزکیه بشد یا صید شرعی بشد، این حیوان دیگه پاکه. حالا که حیوان پاکه میندازدش تو قابلمه و میقلوند و روغنشو میگیره، روغنش هم چیه؟ پاکه. بنابراین میمولد دستش به پاش اینا پاکه، مشکلی نداره. میتوند که چه کنه؟ میتوند که باش نماز بخونه، چون عمده اونا نجس العین. ما گفتیم حیوان حرام گوشت، گرگ حرام گوشت، بر حرام گوشت، خرگوش، اینا را اگر یه منفعتی در گوشتشون یا در استخوانشون یا برای همین چیزهای مالیدنی یا اینا بود، فرض اینا اگر تزکیه بشن پاک میشن.
مار مثلا روغن مار
خب پاک میشن.
مار که حرام گوشت گوشت
مار حرام گوشت میخورن نه مار راست میگه میخور چرا مار حرام گوشت خب مار حرام گوشت خب پس ببینید مطلب روشن شد تا اینجا. حالا میگم آقا در ما نحن فی خوش کن، یه نکته یه اضافه هم داره، یعنی در قصه بیع و شرا، در بیع و شرا علاوه بر این وجوب حکم عقلی، شرع هم میگه باید یاد بگیر، یعنی قصابه و بقاله و بفرما قصابه که میخواد حیوان بکشه، دکتری که میخواد مریض ببینه، بفرمایید شما مرد شوره که میخواد مرده بشورد، اینا باید احکام شرعیشون رو بدونن در و حکم عقل. در قصه بیع و شرا وجوب شرعی هم روش هست. چجوری در بیع و شرا وجوب شرعی میاد علاوه بر وجوب عقلی؟ میگم آقا در بیع و شرا یه نکته ای هست و اون این است که شما اگر یه معامله ای کردی و نمیدونی این معامله آیا صحیح هست یا صحیح نیست، دیگه نه حق تصرف در ثمن داری نه مثمن. متوجه شدی؟ یعنی من یه پولی دادم یه خونه خریدم، الان و نمیدونم این معامله صحیح هست یا نه، دیگه نه حق دارم تو پولم تصرف کنم نه حق دارم تو اون خونه تصرف کنم. نه حق تصرف تو سمن داری نه حق تصرف در مسمن داری، درسته؟ خب حق تصرف در سمن ندارم به احتمال این که چی؟ من الممکن که معامله صحیح باشد، سمن منتقل شده باشد به کی؟ به بایه. خب سمن اگر منتقل به بایه شده باشد، من دیگه درش حق تصرف ندارم، درست شد؟ از اون طرف مسمن حق تصرف تو خونه رو ندارم. چرا؟ به جهت اینکه خونه رو خریدم اگه معامله باطل باشد استصحاب میگد این خونه همان چنان در ملک چی؟ بایه باقی. درسته؟ استصحاب بقای ملکیت اون بایه رو میکنم. بنابراین تو خونه هم نمیتونم تصرف کنم، تو پولم هم نمیتونم تصرف کنم. گیرینه. یعنی میشم یه آدم دست بسته، نه سمن نه مسمن، هیچ کدومو نمیتونم تصرف کنم. متوجه شدی؟ در مسمن نمیتونم خونه تصرف کنم لاستصحاب بقای چی؟ ملکیت بایه. چون شک دارم این به من منتقل شده است یا نه. اصل در معاملات بطلان استصحاب میکنم بقای ملکیت خونه رو در ملک بایه. پس تو خونه نمیتونم تصرف کنم، در سمن نمیتونم تصرف کنم. گوش کن، نگو اینجام استصحاب بقای ملکیت خودم رو بر سمن میکنم، نه نمیتونم این استصحاب رو بکنم. من المحتمل که این بی صحیح باشد، سمن منتقل شده باشد به بایه. اگر سمن منتقل به بایه شده باشد من دیگه حق تصرف ندارم. نمیتونی استصحاب بکنی بقای ملکیت دار. چرا؟ چون استصحاب اصل عملی است، اصل عملی جاری نمیشد الا بعد الفحص. باید فحص کنی. خیلی خوب، من نمیتونی استصحاب جاری کنی. نگو اونجا چرا استصحاب جاری کردی؟ تو بقای ملکیت چی؟ ملکیت مسمن بر ملک بایه. میگم اونجا هم استصحاب جاری کردیم، چون استصحاب مطابقه با چی بود؟ احتیاط بود. چون استصحاب مطابقه با احتیاط بود جاری کردیم، یعنی در واقع اونجا احتیاط کردیم نه استصحاب. اینجا استصحاب مخالف با احتیاطه، جاری نمیشه. در حسن احتیاط گفتیم برادم، حسن احتیاط هیچ شرطی ندارد، اما استصحاب بخوای جاری بکنی، استصحاب اصل عملیست بعد از فحص جاری میشه. بنابراین شما میشی کت بسته، یه معامله کرده نمیدونی صحیحه یا نه، تو سمن نمیتونی تصرف کنی، تو مسمن هم نمیتونی تصرف کنی. تو سمن و مسمن نتونی تصرف کنی، توجه میکنی؟ خوش از هستی ساخت میشد طرف دیگه. فرض کن تو پولاش نمیتوند تصرف کنه، تو خونه هم نمیتوند تصرف، چه خاکی تو سرش کنه؟
خودکشی.
چه خاکی تو سرش کنه؟ این از هستی ساقط میشه. لذا اینجا میگم، اینو میگم وجوب شرط. میگم اینجا نسبت به چه؟ نسبت به داستان بیع و شراء و تجارت فقط تعلم حکم چی نیست؟ حکم عقل نیست، حکم شرع هم هست. شرع میگه حواست جمع کن و معامله ای که میکنی خودت رو گیر نندازی، یا را پس و پیش نداشته باشی، یا نه تو سمن بتونی تصرف کنی. شما خونه داشته باشی میری توش میشینی، پولم داشته باشی میری خونه میخری، نه خونه داشته باشی نه پول داشته باشی، گفت باطن الارض خیر لک من ظاهره. توجه میکنی؟ چیکار کنی دیگه؟ نمیتونی زندگی کنی که. پس بنابر این آره، این میشه وجوب شرع. پس وجوب شرعی است شما بری یاد بگیری احکام تجارت رو، بیع و شراء را، که مبتلا نشی، دست بسته نشی، زندگیت مختل نشد. دقت میکنی؟ اینم وجوب شرعی است. این حالا خصوصیتی دارد در مقام، که این خصوصیت بله از همین استفاده وجوب شرعیش هم که خدمت شما گفتیم میشد. حالا اونم عرض میکنیم. سومین یادگیری احکام شرعی، سومیش احکام مستحب است و مکروهه. خب یعنی نه، سومین چیز یادگیری یه چیزایی است که مستحب. یعنی چی مستحب؟ یعنی اموری که شما محل ابتلاع دون نیست، در آینده محل ابتلاعی شما نمیشد، ولی یه احتمال 1%، شاید هم شد، اما این شاهدش ضعیفه با. این شاهدش ضعیفه. اینا شما یاد بگیرید چجوره؟ میگم اینم حکم شرعی را اینجا شما یاد بگیری خوب. خوب مستحب. پس ببینید محل ابتلا هم نیست. حتی در آیندم به طریق عقلایی محل ابتلاع من نمیشد. مثلا فرض کنید یکی که تو در دهات دارد زندگی میکنه. خب این رفتن در اروپا و آمریکا و اینا یعنی شهرم ندیده. این محل ابتلاعش نیست. شما برید براش مسائله این رو بگون که اگه رفتی آمریکا و اروپا توی هتل 5 ستاره در لندن رفتی شب 1000 دلار بله هتلش بود، اونجا دستگیره هتل، رخت خوابی هتل پاکست یا نجست؟ خب آخه این بیچاره هنو اصفهانو ندیده، لندن و هتل 5 ستاره و دستگیره اتاق رخت خوابش پاکست یا نجسته. با این من اصلا 1% هم احتمال ندارد تا آخر عمرش به چنین واقعی چه بشه؟ مبتلا بشه. اما یه وقت هم دیدیم دنیاست دیگه، خر تو خره. یه وقت هم دیدیم بله این شد
رئیس
جمهور را خر تو خره دیگه. و رفت کجا و اینا دنیاست دیگه، دنیا خر تو خره. یه وقت هم شد. اینا را میگم مستحب. میگم این اموری که محل ابتلا نیست، احتمال محل ابتلاشم نیست. خب اما یه وقتم دیدید محل شد دید. یه وقتم دیدید شد. حالا یادگیری اینا چه حکمی پیدا میکند برای مکلف، برای خود مکلف؟ میگم خب حالا یاد بگیر. یاد گرفتنش که طوری نیست، مستحب یاد بگیرن. اگر یاد گرفت روزی روزگاری محل ابتلاش شد که فبه ها نشدم که هیچ بلد بودست، یاد گرفته ضرر نکرده. بنابراین این قسم یادگیریش میشه مستحب. این دیگه نه وجوب عینی داره، نه وجوب چه داره؟ کفایی داره. هیچ کدوم نیست. بله بدونت بعضی این است که ندار. عوام الناس شما میرین براشون منبر بگون ایها الناس اگر رفتی در کره ماه قبله شما کجاست؟ باید به سمت زمین نماز بخونی. قبله دون زمینه. آخه ایها الناس که نمیرن کره ماه که ترجمه میکنی. اما حالا یه وقت دیدی یه بچم اونجا بود نشسته بود و اون یه وقت شد فضا نورد و رفت کره ماه. ترجمه. بنابراین اینا رو گفتن اموری که محل ابتلا نیست، حتی در آینده احتمال ابتلاشم نیست، اغلایی نیست احتمال ابتلاش. اما دنیاش دیگه یه وقت هم دیدید مبتلاش. در نتیجه دانستنش اشکالی ندارد و مستحبه. اینم قسم سوم. و صلی الله علیه محمد.
خدا
ده این مار
قبله بودن، یعنی
مار اصلا ذبح نداره.
اصلا
چون ذبح مال حیوانی است که دم سائل داره، خون جهنده داره. ذبح او ذبح ندارد، ترجمه میکنید چون خون جهنده ندارد مار. ذبح شرعیش
تکلیف چیز میشه، چه پایی میشه، اون جامعه تر یکی موضوعی